بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رضا علیه السلام به شما ساکنین قوم نزدیکتر از ما هستند که در شهرهای دیگه هستیم، به دلیل اینکه شما در شهر همشیره و خواهر حضرت رضا هستید، حضرت معصومه دختر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. اون بزرگوار در طبق نقل سید ابن طاووس در جمال الاسبوع دستور یک دعایی رو برای سلامتی، فرج، توفیق و کار بیشتر و حکومت امام زمان علیه السلام دادن که با این دعا شروع کنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. اگر میدانید با من بخونید، اگر نمیدانید با همین الفاظ تبعیت بفرمایید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. از جانب شما که اکثریتتون جوان هستید و پسران امام عصر ارواح نافدا از نظر روحانی محسوب میشید و خدمتگزاران امام عصر ارواح نافدا، تبریک میلاد پدر مهربان و مهربانتر از پدر رو عرض میکنم به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا و نیز تبریک میگم به تمام کسانی که از نظر فکری و عاطفی و روحی چشم به راه ظهور حق، عدل، خداپرستی و خداشناسی هستند. امیدوارم انشاءالله که خداوند متعال بهترین ایدی ما را ظهور و فرج امام زمان قرار بفرماید، دست پرمهر حضرت رو بر سر ما قرار دهد. عرض ارادت و تبریک ما رو به آستان مقدس اون حضرت ابلاغ بگردانم. سوال ایشون اینه که رابطه بین قدیر، یعنی خطابه قدیر و نیمه شعبان یا امام زمان علیه السلام، من مجبور هستم مخصوصا برای برادران و دوستانی که جلسه اولی که خدمتشون رسیدم یه تاریخچه بسیار فشرده و مختصر از خطابه قدیر بگم که فکر میکنم خیلی از اون به اصطلاح حداقل فرمولهایی که من درست کردم، جمله هایی که ساختم، با این جمله شما جوانترها کمتر شنیدید با اینکه در مرکز قوم هستید، چون من به دلیل اینکه خودم بچه هستم و عرض کنم معلوماتم پایینه، سعی کردم جملات رو در سطح خودم درست کنم، لذا جسارت نمی کنم به برادران روحانی که اظهار لطف کردن تشریف آوردن. پیغمبر اکرم دو تا دغدغه داشتم، یک دغدغه توحید و خداشناسی. میدونید که محور اصلی پیامبری پیامبران توحید بوده و به خاطر این محور اصلی پیامبران از اولی که اومدن مردم رو به خداشناسی و توحید دعوت کردن تا آخر. برای برگزاری توحیدشون و نشر توحیدشون گامهایی برداشتن و از ابزارهایی استفاده کردن برای برقراری توحید. یکی از اون ابزارها عبارت بود از تعیین معاونین و جانشینان و آسیستانهایی برای خودشون که تعبیر این معاونین هست نقبا، حواریون، ائمه در مورد ادیان مختلف و پیغمبران مختلف. پیغمبر اکرم دینشون دین جاودانه است، یعنی وقتی که اومدن ابراز کردن از اولی که گفتن که انی رسول الله الیکم جمیعا، قرآنشون گفت و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو برای همه مردم فرستادیم. آیات دیگر قرآن و روایات هم هست که دین پیغمبر جاودانه است. بنابراین نگرانی پیغمبر برای توحید بیشتر از پیغمبران دیگه بود، چون وقتی پیغمبر وفات میکنن، رحلت میکنن، دینشون باید تا قیام قیامت بمونه، لذا نگرانیشون زیاده. به خاطر این نگرانی دغدغه معرفی آسیستان، معاون، جانشینشون بیشتر از پیغمبرانه. مثلا میگم حضرت موسی علیه السلام تا حضرت عیسی 15 قرن فاصله داشته، نگرانیش در حد 15 قرنه، اما حضرت عیسی علیه السلام نگرانیشون در حد 6 قرنه. پیغمبر اکرم نگرانیشون در حد جاودانه بودن دینشونه. به خاطر این باید روی جانشینان خیلی کار کنن. دوران نبوتشون هم 20 ساله 23 ساله پیغمبر در جانشینی جانشینانش اینقدر کار کرده که از اولین لحظه بعثت در غار حرا همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده تا موقعی که چشمشو بسته و از دنیا رحلت کرده. یه نکته رو برای آقایان روحانیون، دوستان دانشمندم عرض میکنم و اون اینه که در نهج البلاغه هم هست، پیغمبر جانشین خودشو 10 سال قبل از نبوت و رسالت همسو و همرنگ و همخوی خودش تربیت کرده. یعنی علی علیه السلام از 3 سالگی 4 سالگی در منزل پیغمبر که هنوز پیغمبر نشده بود تحت تعلیم و تربیت پیغمبر تربیت شده، بعد که ادعای رسالت کردن، مبعوث به رسالت شدن، همراهشون بودن تا آخر. اگه بخوام کل اسلام رو در 2 جمله خلاصه کنم این میشه: تمام 23 سال رسالت و نبوت پیغمبر 2 کلمه بوده، خدا را بپرستید فقط، علی و اولاد علی را تا حجت ابن الحسن بشناسید. خدا را بپرستید، علی و اولاد علی را بشناسید. کل 23 سال رو پیغمبر اومدن به صورت ابسترکت و پروپوزال توی خطابه قدیری که سخنرانی روز قدیر بوده خلاصه کردم. این نکته خیلی مهمه. اگر شما جوانها بتونید جواب یه زرتشتی، یه مسیحی، یه بهایی، یه وهابی، یه از اینایی که ورزش های یوگا انجام میدن، قائل به تناسخ هستن، بوداییان کشور ما، اگر تونستید 1 کلمه جواب اونها رو بدید، دفاع کردید از امیرالمومنین و امام زمان صلوات الله علیه. پیغمبر در خطاب قدیر کل 23 سال سخنرانیشون رو خلاصه کردن و تحویل دادن. در این سخنرانی روز قدیر که اسمش گذاشتیم ما خطاب قدیر، سخنرانی قدیر، کل 23 سال اومده، 1 دوره خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی مفصل، قرآن شناسی مفصل، معاد شناسی. از شاهکارهای پیغمبر اکرم در این سخنرانی در 11 نسل بعد از خودش رو پیشگویی کرده. تابلوی حکومت امام زمان علیه السلام رو به صورت دقیق، این عکاسا عکسای پورتره میندازن، حتی یه موی صورت کسی رو که ازش تصویر دارن تصویر میکنن. پیغمبر اکرم تصویری که از امام زمان، علمشون، شخصیتشون، امانتداریشون، حکومتشون، عدالتشون، توحیدشون و بقیه مسائل حکومتشون دارن، مثل یه تابلوی پورتره است که عکس پورتره انداختن و پازل کردن در کنار هم و تحویل دادن. از شاهکارهای پیغمبره، از جمله های برجسته اینه. من یه تذکر توی پرانتز بدم، من عادت دارم جایی که روزه میخونم، چون روزه خون هستم، 1 بار اول جلسه اسم امام زمان علیه السلام رو با لقب مخصوص میبرم که اگر دفعات بعد اسم بردیم، چون در روایات بیشترین لقبی که برده شده در روایات، من سرچ کردم، لقب همونیست که ترجمهش میشه قیام کننده. پیغمبر در 4 جای خطابه قدیر از امام زمان صحبت کردن. طبق تقسیمات آقای انصاری که 11 بخش تقسیم کردن، در بخش 6 در بخش دهم دو جا، یه بخش اختصاصی که بخش هشتمه راجع به امام زمان علیه السلام هست با این جمله شروع میشه که در این کاغذهایی که خدمتتون داده شده هم دوستان من نوشتن: الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پیغمبر اکرم طبق فرمایششون در خطابه قدیر با 18 جمله هشداری علا امام زمان علیه السلام رو معرفی کردن. در تمام خطبه قدیر که حدود یک جزء قرآنه، پیغمبر 51 بار علا گفتن، 18 بارشو درباره امام زمان علیه السلام، که مردم توجه داشته باشن رابطه امام زمان و مهدویت با خطبه قدیر رابطه همه دین است با همه دین، برای اینکه خطبه قدیر همه دینه و ادامه پروسه دین و حکومت امام زمان علیه السلام همه دینه. بنابراین خطبه قدیر یعنی توحید، توحید یعنی امامت، امامت یعنی امامت امیرالمومنین علیه السلام تا وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه. اون وقت در اونجا نکته های بسیار برجسته‌ای رو که در جای دیگر نیست پیغمبر فرمودن. یکی از اون جملات اختصاصی این جمله است، یکی از اون جملاتی که استثنایی است و جای تکرار نشده، اگر تکرار شده دانشمندان به من بفرمایید، این جمله است: معاشر، الا انه یسمو کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله. یعنی امام زمان علیه السلام برای تمام افرادی که در حکومتشون هستن بر اساس فضلشون و جهلشون مقام، نشان، نیکی و احسان میکنن. یکی از اون جملات استثنایی که هیچ جای دیگه نیست این جمله است: الا انه الغراف من بحر عمیق. یعنی پیغمبر اکرم میفرماید که امام زمان صلوات الله علیه پیمانه برمیدارن از دریای ژرف. البته غراف دو تا معنا داره، یکی صیغه مبالغه است به معنای کسی که بسیار پیمانه برمیداره، یک معناش هم رودخانه بزرگی است که به دریا وصله، هر دوش هم درسته. الا انه الغراف من بحر عمیق یعنی شط بزرگی است که از دریای عمیق عالم امر مطلب میاره و برای شما بیان میکنه. خیلی سوالتون یه جمله است، مثل اینکه میگین که آقا من یه سوال کوچیک دارم، اینه که شما دین اسلام رو تعریف کنید. سوال یه جمله است ولی کل سیستم قرآن و روایات رو من باید بگم، ولی در این حال خیلی خیلی مختصر سعی میکنم که خلاصه کنم که به سوالات دیگه‌مون برسیم. یه موج اخیراً که عرض میکنم از پارسال تا حالا شاید من به طور متوسط هفته‌ای با 3 گروه دین ستیز، نه دین گریز، با 3 گروه دین ستیز برخورد کردم و مباحثه و گفتگو کردم. اخیراً دین ستیزی در ابعاد مختلف دین هست و تو ذهن جوانها کردن. خیلی هم اونهایی که دین ستیزن زرنگن، از اول نمیگن نه خدا هست نه پیغمبر هست نه چیز، میگن خدا هست ولی ادیان هر کدومشون سهمی از حق دارن، که به یه معنا اسمشو پلورالیسم میگن، یعنی قائلین به نسبیت داشتن حق در ادیان مختلف. ولی بیشتر کسانی که تو این سال اخیر به خصوص 6 ماه اخیر من برخورد کردم میگن که اصلا چه لزومی داره ما دین داشته باشیم، با عقلمون، با دلمون، با اون چه که به نظر خودمون میرسه اداره میکنیم خودمون رو، خدا به ما اینا رو داده ولی خدا رو قبول داریم. با توجه به اینا، اگر من نظرم اینه که اگر بشه که این جوانهایی که اینجا هستن به عشق تبریک میلاد امام زمان ارواح نافدا و در سر سفره میلادیه پدر مهربانتر از پدر شرکت کردن، دو تا سوالم یاد بگیرن جوابشو به بچه ها بدن، خیلی کار کردن. و اینی که فرمودید خیلی خلاصه عرض میکنم که ظهور امام زمان علیه السلام چیست. اگه در یک کلمه بگم، نفی همه بدی ها و جلب همه خوبی ها، حکومت همه خوبی ها و محکومیت همه زشتی ها و بدی ها، این خلاصه شه. اما این توضیح داره، این یه فایله، این یه فولدره، توی فولدر تایتل های جزئی بسیاره، ولی من دونه درشتاشو عرض میکنم. یک، خداشناسی. یه روایتی رو دیشب در جشنی که در تهران داشتیم خوندم که از کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی که در حد اطلاع من در این 50-60 سال اخیر کتاب حدیث درباره امام زمان و مجموعه‌ای به این مدرنی و به این زیبایی از نظر فصل بندی و باب بندی نیامده. شما هر چی مطالب رو میخواهین از منتخب الاثر میتونین پیدا کنین. البته ترجمه نیست، نمیدونم ترجمه شده چاپ شده یا نه، ولی عربی منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر تألیف آیت الله صافی گلپایگانی. اونجا یه روایت بود، راوی میگه که به اصطلاح امام علیه السلام ازشون پرسیدیم که این آیه سوره فرقان که میفرماد الملک یومئذین الحق للرحمن یعنی چه؟ پادشاهی امروز که پادشاهی حق است برای خدای رحمان است. اگه بخوام اینو توضیح بدم یه ذره از سوال و جواب تجاوز میکنم، میخواین نگم. الملک میپرسه از امام علیه السلام، این که در سوره فرقان اومده الملک یومئذین الحق للرحمن یعنی چی؟ امروز پادشاهی حق مخصوص خدای همه مهر است. رحمان یعنی خدای همه مهر، رحیم یعنی خدایی که دارای مهر خاصه نسبت به عده خاص. این که امروز پادشاهی مخصوص خدای همه مهره یعنی چه؟ امام میفرمایند که ان الملک للرحمن الیوم و قبل الیوم و بعد الیوم، همیشه پادشاهی مال خدای رحمانه. ولکن اذا قام القائم صلوات الله و سلامه علیه، زمانی که قائم ما قیام کند، لم یعبدوا الا الله عز و جل، موقعی که امام قائم قیام کند مردم عبادت نمی کنند مگر خدا را. فونداسیون حکومت امام زمان علیه السلام عبادت خداست و شناخت خداست. در کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام در جلد اول اصول کافی چند روایت داریم که راوی از امام میپرسه که عبادت خدا، معرفت خدا، شناختن خدا یعنی چه؟ خلاصه روایتی نمیفرمان، شناختن خدا یعنی باور خدا، پیغمبر، پذیرش امامت ائمه و بیزاری از دشمنان ائمه. عرض کنم خدمت شما که در حدی که من اطلاع دارم انتظار منجی یک انتظار فطری است، یعنی بشر طبیعتاً منتظر یک آینده روشن و بسامان و درست و با حکومت حق. همه افراد بشر، حتی سیستم های لائیک که دین رو قبول ندارن هم چون انسان هستن، به صورت به طور فطری انسانی در پی رسیدن به یک جهان بسامان که اقتصادش، فرهنگش، تفکرش، علمش، دانشش، فردش، جامعهش در سامان زندگی کنن هستن. ادیانی که ریشه الهی دارن مثل زرتشتی ها بنابر روایاتی و یهود در اسفار تورات و مسیحیان در اناجیل و بقیه کسانی که ریشه دینی میگن که ما داریم، منجی رو فقط به عنوان یک منجی که عالمگیر میشه و جهان رو پر میکنه معتقد هستن. الان هم همه ادیان هستن، الان هم از طریق سایت و اینترنت و ارتباط جمعی و این وسایل مخابراتی اطلاع پیدا کردن تو سایت ها خیلی راحته. هیچ کدوم از ادیان این افتخاری را که اسلام امیرالمؤمنینی داره، دقت بفرمایید، اسلام امیرالمؤمنینی یعنی اسلامی که معتقد است جانشین پیغمبر امیرالمؤمنین است، اولش و آخرش هم امام زمان صلوات الله علیه، هیچ کدوم از ادیان راجع به فرد مصلحشون، پدرش، مادرش، حکومتش، محل زندگیش، سال تولدش، غیبت صغرا، غیبت کبرا، دانشش، بینشش، تقواش، حتی چهرش، حتی خال در گونه راستش، در هیچ کدوم از ادیان این افتخار نیامده. اونی که نزدیکتر به شیعه از گروه‌های اسلامی هستند که بسیاری از گروه‌های اسلامی به مهدویت نوعی قائل هستند، نه مهدی شخصی. یعنی معتقدن یه مهدی خواهد آمد و اسم مهدی رو بردن، کتاب‌های اهل تسنن همه هست. ولی افتخار شیعه در این است که از قرنها قبل، از تفسیر فرات کوفی، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، از بصائر و درجات زمان امام عسکری علیه السلام تا الان در کتب شیعه تصویر حقیقی شخصی، علمی، روحی و تقوایی، کمالات نفسانی امام زمان علیه السلام دقیقا آمده. اتفاقا اینی که عرض کردم، کتاب منتخب الاثر یکی از اون کتاب‌هاییست که به اصطلاح باب بندی و فصل بندی کرده، احادیث مربوط به امام زمان رو آورده، اونایی هم که فرصت نشده بیاره ریفرنس داده از کتاب‌های حدیث دیگر. ادعا کنید بچه‌ها، جوان‌ها، برای ادیان دیگر هیچ آیینی به اندازه اسلام امیرالمومنین یعنی شیعه افتخار اینو که دقایق شخصیت امام زمان علیه السلام رو داره در همه ابعاد مختلفش، هیچ دینی این دقت رو در کتاب‌های خودشون و پیشگویی‌های خودشون ندارن. مخصوصاً اناجیل و اسفار تورات که بسیار تعریف شدن، چون فعلاً مطمئن‌ترین کتاب‌های دینی که الان در دست ادیان مختلف هست عهدین، عهد عتیق و عهد جدید. این عهدین شما نگاه میکنه چقدر اسفار تورات و اناجیل مختلف با همدیگه اختلاف و عرض کنم که تناقض و پارادوکس داره. اصلا نمیتونن یه شخصیت آینده ای رو ترسیم کنن، ولی در این حال یه پیشگویی هایی کردن. اما در دین اسلام از خطابه قدیر گرفته تا حدیث لوح جابر تا ائمه 12 نفر هستن که در ریفرنس های اولی ما هست، دقیقاً چهره مقدس امام زمان علیه السلام رو در همه ابعادش ترسیم فرمودن. خوشبختانه یکی از افتخارات شیعه به خصوص در این چند سال اخیر اینه که کتاب توسط علمای شیعه درباره امام زمان علیه السلام به زبان فارسی و با زبان روز و تکنولوژی روز بسیار نوشته شده، به اضافه این سی دی های نرم افزاری کامپیوتری که میشه سرچ کرد و مطالب رو پیدا کرد، فارسی و عربی. حقیقتش اینه که کتاب معرفی کردن برای من خیلی کار سخت. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه کتاب که معرفی میکنم باید افراد رو بشناسم، بدونم که در چه سطحی از اعتقادات و مطالعات هستم. من 64 سالمه دوستان جوان من، از 20 سالگی تو کار دینی بودم تا حالا، یعنی میشه حدود 40 و چند سال. تو این 40 و چند سال 10 تا کتاب معرفی نکردم به صورت عمومی. اما اگر با جوانی یا با گروهی صحبت کنم، فیس تو فیس دیالوگ کنم، گفتگو کنم، سوال کنم، جواب بدم، فکرشون رو بشناسم، کتاب معرفی میکنم. من تقاضا میکنم از جوانانی که دنبال کتاب‌های مفید هستن، الحمدلله شهر شما خیلی پربرکته، مثل ده ما نیست، در ده ما روحانی خیلی کم پیدا میشه، لااقل در دسترس و اینترفیس شما نیست، اما شهر شما همینجوری از خونه که میایید بیرون الحمدلله نعمت پره. پیش یکی از علما بشینین 10 دقیقه صحبت کنین، معلومات خودتونو بگین که ما در این حد مطالعه کردیم، اینقدر کتاب خوندیم، اینجوری هستیم، کلاس چند هستیم، اون وقت اونها مناسب با فکر شما به شما کتاب معرفی میکنم. عذرخواهی میکنم از اینکه کتاب معرفی نمیکنم به خاطر اینکه شماها رو دقیقاً نمیشناسم، اما شما رو احاله میکنم که از علما و دانشمندانی که هم کتاب خوندن هم کتاب نوشتن بپرسید بعد از اینکه خودتون رو معرفی کردید. یادم میاد که در همین چند هفته پیش یه گروهی آمده بودن منزل ما، بعد هدشون که یه بزرگترشون بود که یه جوان 29 ساله 30 ساله خودشو معرفی کرد، فوق لیسانس نمیدونم چی بود، به من گفتش که حاج آقا چند تا کتاب به من معرفی کنی. گفتم که درباره چی؟ گفت درباره دین. گفتم درباره چیه دین؟ گفت درباره دین دیگه، من مطالعه کنم، چون من خیلی تجربه دارم در این زمینه. گفتم ببخشید شما خودتون تا اینجا که الان نشستین رشتتون چیه، سنتون چیه که اینا رو گفت؟ بعد گفتم چی رو قبول داری تا حالا؟ گفت هیچ چی رو قبول ندارم. گفتم پسر خوب، تو هیچ چی رو قبول نداری. به صورت مبهم به من میگه کتاب معرفی کن. این کتابی که من معرفی کنم کتاب مفیدی برای تو نخواهد بود. لذا با کمال معذرت از سوال شما و حضور دوستان، من به صورت عمومی کتاب معرفی نمی کنم. امیدوارم که انشالله شما به صورت خصوصی فیس تو فیس با علما صحبت کنید، خودتون رو تعریف کنید، عقاید خودتون رو، سطح معلوماتتون رو بگید، اون وقت اونا کتاب مناسب به شما معرفی خواهند کرد. اینه که گفتن کتاب تنها مفید نیست. پیغمبرم فرمود انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. کتاب و مبین کتاب هرگز از هم جدا نمیشن. لذا شما برید پیش معلمان که معلمان کتاب رو برای شما تبیین کنن. توقیع یعنی نامه، نامه هایی که در زمان غیبت صغرا و کبرا از امام زمان صادر شده. در ریفرنس های اولیه ما مثل کافی، کتاب غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی و بقیه کتاب هایی که هست، یه قسمتی از کتاب مخصوص توقیعاته. توقیعات یعنی نامه هایی که حضرت لطف کردن به افراد خاصی فرستادن توسط نایبهای زمان غیبت صغرا. پرسیدن از امام زمان علیه السلام که فایده شما و نحوه استفاده از شما در زمان غیبت چگونه است؟ من برای اینکه جواب حضرت رو که خیلی کوتاه خدمت شما بگم، از یک حدیث دیگر استفاده میکنم. چون دیشب و پریشب توی جلساتی که داشتیم، گاهی من از به اصطلاح میان جمعیت سوال میکنم، گفتم که معنای غیبت چیه؟ از یک دو تا از جوانان سوال کردم، گفتن معنای غیبت اینه که امام زمان غایبن دیگه، غایبن. گفتم غایبن یعنی چی؟ دیگه چیزی نگفتن، من توضیح دادم. غیبت امام زمان به معنای اینه که در حدیث شریف کمال الدین هست، یرونه ولا یعرفونه، او را میبینند اما او را نمیشناسند. روایات دیگری داریم که امام علیه السلام میفرماید که ما تو بازارهای شما رفت آمد میکنیم، روی فرشهای شما قدم میگذاریم، در اجتماعات شما با شما هستیم، هرگز از یاد شما غافل نیستیم و شما را فراموش نمی کنیم، از مریضهای شما عیادت می کنیم، به دعاهای شما آمین می گوییم. اینا تو روایات هست. اونی که مورد نظرم بود در توقیع مبارک امام زمان صلوات الله علیه می فرماید استفاده از من در زمان غیبت مثل بهره‌گیری از آفتاب است، موقعی که جلوی آفتاب ابرهای متراکم باشن. خدا رحمتت کنه مجلسی، روحت شاد باشه ای محدثی که احادیث اهل بیت رو نسل به نسل نقل کردی و امروز دین رو به دست ما رسوندی. ایشون فرمودن که 8 از این روایت استفاده میشه که 8 فایده برای امام زمان علیه السلام موقعی که غایبن هست. من اون 8 رو نمیشمرم چون برخیش یادم نیست، برخیش یادم، نمیخوام خسته کنم، ولی اینو میخوام بگم. وقتی که روز روز ابریست، روز هست یا نه؟ بله روز هست. آفتاب هست؟ بله آفتاب هست. اگرچه چشمان ما آفتاب را نمیبینه، اما اثرات روز، حرارت و نور، چرخش زمین، بودن روز و شب، کارهایی که انجام میشه همه در جای خودش انجام میشه، یعنی آفتاب اثر نور و حرارت و تکوینی خودش رو داره. امام زمان علیه السلام میخوان بفرماین که من در دوران غیبت اگه میخوان از من استفاده کنیم مثل استفاده کردن از آفتاب، ولی ابر داره مستقیم چشم شما آفتاب رو نمیبینه، اما از بهره روز نور، حرارت، روشنایی استفاده میکنیم. نکته دوم اینه که ما برای اینکه از نور آفتاب استفاده کنیم باید رو به آفتاب باشیم. اگر برای خودمون پرده هایی رو ایجاد کنیم و خودمون در زیر پرده های متراکم باشیم، از وجود آفتاب استفاده نمی کنیم. خیلی وقتا هست که مردم دنیا که آفتاب کم دارن، مثل جزایر اسکاندیناوی مثلا، میان روزهای آفتاب دوش آفتاب میگیرن، جلوی آفتاب مینشینن، استراحت میکنن که آفتاب به اونا بخوره. پسران من و برادران من، برای استفاده از خورشید عالمتاب امام عصر باید از زیرزمینهای تاریک غفلت و گناه و بیفکری و فراموشی امام عصر علیه السلام بیاییم در فضای باز تابش خورشید عالمتا و از آفتاب وجودش استفاده کنیم. استفاده کنیم و یاری کنیم. نشسته بودم، یکی از دوستان جوانم آمد منزل استادم. اون موقع استادم شاید 75 سالش بود. به استاد من گفت استاد چرا شما جمکران نمیرید 40 شب چهارشنبه؟ جمکران بده؟ گفتن نه، جمکران خیلی خوبه. گفتن شما چرا جمکران نمیرید؟ خیلی ها رفتن جمکران و لطفی بهشون شده، یا خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن یا حضرت بهشون لطف خاصی کردن. گفتن که پیرمردم، خستم، کارم زیاده، نمیرسم. 40 شب بخوام برم جمکران یا حتی 2 شب بخوام نمیرسم. اون جوان خیلی اصرار کرد، منم نشسته بودم. یه مقدار که اصرار کرد، استاد فرمود که پسرم الان اومدی خونه من، منم دوست داری، میخوای به من محبت کنی، بشینی روبروی من و چشماتو به صورت من بدوزی، بیشتر من خوشحال میشم و ازت راضی میشم، یا از راه برسی یه سلام علیک بکنی، یه مصافحه بکنی، احوال پرسی کنی، بگی حاج آقا چی کار داری؟ چه کاری داری انجام بدم؟ بگم برای مهمون من چای بیار، برو از کتابخونه من اون کتاب برای من بیار، کتابخونم رو منظم کن، از مهمونام پذیرایی کن، اگر تلفن زنگ زد تلفنم رو بردار منو خبر کن، برای من خرید بکن. کدومش بهتره؟ گفت دومی. گفت رفتن جمکران خیلی خوبه، خیلی عالیه، برای اینکه انسان خدمت امام زمان برسه و عرض ارادت کنه، این کار خوبه، اما در کنار این کار بهترم هست. کار بهتر چیه؟ بشینه دوستان امام زمان رو بیشتر کنه، امام زمان رو یار براش بتراشه، حاجات امام زمان را برآورده کنه، برای امام زمان چایی بیاره، به امام زمان در پذیرای میهمانانش کمک کنه، به امام زمان بگه امام زمان چی میخواهی؟ چی خوشحالت میکنه؟ دیشب ما در مجلس تهرانمون به بچه ها گفتم بچه ها در شب میلاد پدرتون چی کار میکنیم برای پدر؟ وقتی مولودیه برای پدرتون میگیرین دو سه تا کار میکنیم. یک، سعی میکنیم که یه کاری بکنین که برای پدرتون سورپرایز بشه، یهو جالب باشه، نگید و انجام بدید، منت نذارید و انجام بدید. کیک میخرین و به افراد خانواده میگین که امشب شب میلاد پدر، همه جمع بشیم، کسی جایی نره، از ساعت 8 تا ساعت 11 شب هستیم خدمت پدر. دو، پدر چی دوست داره؟ مثلا میگه ادکلون کریستین دیور دوست داره، برایش ادکلون کریستین دیور میگیریم، میگردیم پیدا میکنیم. کت شلوار چی چی دوست داره؟ نمیدونم کفش تدلابیتوس دوست داره، خیلی خوب میگردیم پیدا میکنیم. این دو. سه، میگین که برادر متوسط ما تو ادبیاتت خوبه، ادبیاتت خوبه، دو جمله برای پدر زبان حال بچه ها رو بنویس به عنوان تبریک. اینم کار سوم. کار چهارم، یکی از پسرها یکی از دخترها میگه که من یه هفته پیش با پدر صدامو بلند کردم و پدر از من ناراحت شدن و حالت نیم قهر با من دارن. خوبه که امشب که شب تولدشونه از پدر عذرخواهی کنم. همونا رو من به شما میگم. فامیل نزدیک شما حضرت رضا علیه السلام یه حدیثی دارن حدود 4 صفحه در کتاب شریف کافی راجع به صفات امام. 2-3 جملش اینه: امام آفتاب عالمتاب، امام برکه بی ساحل، امام باران رحمت، امام ماه تابان، امام سایه آرامش بخش. این جملاتو میخواستم بگم. امام الانیس الرفیق، الاخ الشقیق. الاخ الشقیق یعنی امام خودش اینقدر میاره پایین از نظر مهر با شما میشه برادر، مثل سیبی که دوتاش کردن، دوتا نیم کردن. الامام الوالد و شفیق، پدر مهربان. الامام الام، این از همه جالبترینه. الامام الام البره بالولد صغیر، امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند خردسال. چرا میگه خردسال مادر؟ برای اینکه مادر بیادبی های بچه رو، اشتباهات بچه رو، همه رو میخره، بازم در آغوشش میگیره و پناه میده. الامام الکهف الحسین، امام کهف و دژ محکم و مطمئن است. امشب شب تولدشونه، برای تولدشون جشن گرفتیم در روز دوم تولدشون. بچه ها بیاییم برای امام زمان علیه السلام چند تا کار بکنیم. 1، بگیم پدر ما را ببخش، اگر تا حالا از ما آزرده شدی ما را ببخش. هممون بگیم یقین بدون که تو را که سنت کمتر از منه و گناهت هنوز استوانه نشده و محکم نشده زودتر میبخشه. پدر دست تو بده ببوسم. پدر اجازه بدی صورت هم رو بذارم رو پاتون. من بارها اتفاق افتاده بود موقعی که پدرم زنده بودن، با اینکه یه آدم معمولی بودن، جوراباشون رو در می آوردم، صورتم رو با همین عبا عمامه میذاشتم زیر پاشون. پدرم هق هق گریه میکرد و دعا میکرد. الان که شما اینجا نشستید بگید پدر جوراب تو در بیار، گونه خودم رو بذارم رو پای شما. پدر منو ببخش. پدر اشتباه کردم. پدر با گناهانم تو رو آزرده کردم. بابا و مهربون تر از بابا، امروز که جشن میلادته از من بگذر. پدر برات کیک تولد آماده کردیم. موقعی که کارت رو میذاری کیک تولد رو میبری، تلخی های بی ادبی های مرا با شیرینی یک پارچه کوچک از کیک جبران کن. بابا برات یه هدیه ای آوردم که این هدیه رو خیلی دوست داری. هدیه چیه پسرم؟ هدیه اینه که الان با شما پیمان میبندم که از امروز به بعد یه خورده به احتیاجات شما کمک کنم. احتیاجات شما چیست؟ سعی میکنم این جوانهایی که از دین میخوان خارج بشن، سست شدن، محبت شما رو به اونها بگم، مهر شما رو به اونها بگم. پدر برات جمله دارم، نوشتم که باهات با جملات عشق کنم. اینجوری میگم، میگم دل کشد گه به حرم، گه به سوی دیر مغانم، چه کنم؟ در کف دیوانه فتاده است انانم، هر کسی یافته راهی و بدان ره شده پویان، من رهی غیر سر کوی تو ای دوست ندانم. گل بر خار نشان یا بنشان خار بر گل، به کنارم بنشین یا به کنارت بنشانم. بابا آخرین جمله ای که به تو میگم اینه: بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم، هر چه خواهی بکن اما ز در خیش مرانم. 7-8 سال پیش 10 سال پیش جلسه دعوتی داشتیم، نیمه شعبان افتاده بود، به بیشتر از 10 سال 15 سال پیش به زمستان. شبهای مقدماتی جشن بود، میرفتم مینشستم تو جشن که بچه ها سن و چراغونی و کاراشو انجام بدن. به نظرم یک شب مونده بود به شب آخر، نامه رو دارم، دیدم اینجایی که نشستم یه نامه بسته گذاشتن که فلانی مطالعه کنه، درشو بسته. نامه رو باز کردم، نوشته بود: به نام خدا، به نام امام زمان، تو رو به امام زمان قسمت میدم سعی نکن منو شناسایی کنی، ناممو بخون اما شناسایی نکن. نوشته بود: سیه، اون امام زمانی که میگی درسته، دیشب یا پریشب، یادم نیست، نامش الان دارم، حدود 2 بعد از نصف شب، بعد از اینکه کارهای جشن و مقدمات جشن هنوز نیمه شبان نشده بود انجام داده بودم، پالتو هم انداخته بودم رو دوشم، خیابون رو که بین خیابون اونجا پایین دولت تا پاسدارانه داشتم میرفتم، با خودم تنها هم بودم، خیابونم خلوت بود، بسیارم سرد بود، با خودم گفتم این کارهایی که ما میکنیم مورد توجه آقا هست؟ گزارش بهش میرسه؟ اصلا این کارا به درد میخوره؟ همینجوری که تو این فکر را بودم، یه کسی زد به شونه من، گفت: جوون، اسممو صدا زد، خسته نباشی، بدون هر کاری که میکنی پدر روحانی تو در جریان است. به شیخ مفید نوشت: انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم اللعبا واستلمتکم الاعدا. بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم، هرچه خواهی بکن اما ز در خویش مرانم.